بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ثامنا ان شیئیت مسابقت للوجود فما لا وجود له لا شیئیت له المعدوم من حیثه و معدوم لیس بشیء. در بحث فروعات اصالت وجود بودیم. فرع هشتم از بحث اصالت وجود این هست که بنابر اصالت وجود چیزی که شیئیت دارد فقط وجود هست و غیر وجود هرگز ثبوت و شیئیتی ندارد. به بیان فنی میتونیم بگیم که حکما قائل هستند که وجود مسابق با شیئیت و ثبوت هست. مسابق چندین بار خدمتون عرض دادیم که تساوق به معنای این هست که دو مفهوم از حیثیت واحد از شیئی انتزاع بشود و به آن شیئ حمل بشود، به خلاف تساوی که دو تا مفهوم به دو حیثیت متعدد از شیئی انتزاع می شود و به شیئی هم می شود. حالا اینجا میگیم بین وجود و ثبوت، بین وجود و شیئیت تساوق هست. از همان حیثی که ما از واقعیت خارجی شیئیت و ثبوت را انتزاع می کنیم، از همان حیث وجود را انتزاع می کنیم. خب این یک امر بدیهیه که وجود مسابقه با شیئیت هست، ولی چند بعض از معتزله به خاطر وجدان شبهه در مسئله این امر بدیهی رو انکار کردند. فرمودن که ثبوت مسابقه با وجود نیست، بلکه ثبوت اعم از وجود می باشد. ثبوت اعم از وجود می باشد، شیئیت اعم از وجود می باشد. البته هم اینها دو فرقه هستند. بعضیا قائل شدن که ممکنه معدوم ممکن، معدومی که ممکن هست ثبوت دارد گرچه وجود ندارد. یعنی اینجا میشه ثبوت اعم از وجود. به چه جهت؟ به خاطر دو شبهه در مسئله. اول اینکه برای توجیه علم واجب الوجود قبل از ایجاد اشیا باید ملتزم به این حرف بشوند. چرا؟ برای اینکه خداوند قبل از اشیا اگر به اشیا بخواد علم داشته باشد که اینها نمیتوانند معدوم باشند. علم از باب مقوله ذات الاضافه هست، هر علمی معلومی میخواهد. خب قبل از ایجاد که اینها معدوم هستند، اگر بخوان هیچ شیئیتی نداشته باشند، هیچ ثبوتی نداشته باشند، لازمش این که خداوند علم نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه معلومی نیست. لذا اینها ملتزم به این میشن که ممکنی معدومی که ممکن هست به وجود بیاید یک ثبوتی دارد و خداوند علمش به این تعلق میگیره در توجیه علم واجب قبل از ایجاد اشیا. قائل شدن که معدوم ممکن ثبوت دارد گرچه وجود ندارد، لذا ثبوت اعم از وجود میشود گرچه اینها موجود نیستند ولی کن ثبوت دارد. یا اینکه شبهه دیگری که در مسئله هست، امکان عالم قبل از ایجاد می باشد. عالم قبل از ایجادش باید ممکن الوجود باشد تا نیاز به واجب الوجود داشته باشد. خب این ممکن الوجود که نمی تواند یک امر معدوم باشد، باید یک ثبوتی قبلش داشته باشه، ممکن باشد تا نیاز به واجب الوجود داشته باشد. به جهت وجدان این دو شبهه در مسئله اومدن این مسئله بدیهی را انکار کردن که وجود مسابقه با ثبوت و شیئیت نیست، بلکه ثبوت اعم از وجود می باشد و ثبوت که اعم از وجوده شامل چی میشه؟ معدومی که ممکن است ایجاد بشود. معدومی که ممکن است ایجاد بشود ثبوت دارد گرچه وجود نه. این یک فرقه از معتزله هست. فرقه دیگر از معتزله یا اشاعره قائل به واسطه بین وجود و عدم شدند به نام حال. دقت بفرمایید که این کسایی که قائل به واسطه بین وجود و عدم شدند لزوماً اینها ملتزم به قول سابق نیستند، دو تا فرقه جداگانه هستند. و آقایونی که حالا تقریر میکنن بحث و میگن آقا به واسطه وجدان در این وجدان شبه در این مسئله اینها قائل به این شدن، فقط مربوط به قول اول می شود نه مربوط به قول دوم که هم معتزله قائل هستن و هم اشاعره. اگر اینها قائل به حال شده اند به خاطر اون دوتا وجدان شبه در مسئله نیست، بلکه به خاطر اینکه اینها معقولات ثانی فلسفی را درک نکرده اند که ملتزم به این قول شده اند. میگن آقا بین وجود و عدم چیزی داریم به نام حال، حال نه موجود است و نه معدوم است گرچه ثبوت دارد، لذا ثبوت هم از وجود میشود. شبهشون چی هست؟ شبهشون در صفات اضافیه محضه که انشاءالله تو الهیات بالمعنی الاحد بخونیم، صفات اضافیه محضه مانند زاهکیت، عالمیت، کاتبیت، اینها نمیتوانند وجود داشته باشند و نمیتوانند معدوم باشند. یک واسطه بین وجود و عدم، ثبوت دارند ولیکن وجود ندارند. شما در عالم خارج یک موصوف دارین، یک صفت دارین. موصوف زید هست، صفت اون کاتب بودن میباشد، ولیکن یک کاتبیت هم داریم که اتصاف بین این موصوف و صفت می باشه. خب اونا میگن که موصوف موجود هست، صفت هم موجود هست، دیگه این کاتبیت چه صیغه ای هست؟ این نمیتواند موجود باشد. چرا؟ برای اینکه اینها موجود فقط به نحو موجود منحاز و مستقل درک میکنند. فکر میکنن هر چیزی که میخواد موجود باشد باید در عالم خارج ما به ازا داشته باشد. موصوف در عالم خارج ما به ازا دارد، صفت هم در عالم خارج ما به ازا دارد. موصوف اگر ما به ازا دارد وجودش وجود فی نفسه لنفسه میباشد، صفت اگر در عالم خارج ما به ازا دارد وجود فی نفسه لغیره دارد. اما این اتصاف صفت به موصوف دیگه در عالم خارج ما به ازا نداره، لذا میگن نمیتواند موجود باشد. چند تمام ذهنشون این هست که هر چیزی در عالم خارج بخواد باشه باید وجود مستقل و منحاز داشته باشد، در صورتی اگر اینها معقولات ثانی فلسفی را درک میکردن ملتزم به این قول نمیشدن، مثل علیت، معلولیت، بالفعل بودن، بالقوه بودن، همه اینها موجود هستند ولیکن وجود منحاز و مستقل در عالم خارج ندارند، بلکه به عین وجود موجود می باشند، به حیثیت اندماجیه وجود موجود می باشند. چون اینها پس زمینه ذهنشون این بود که هر چیزی بخواد موجود باشد موجود منحاز باید باشد، لذا گفتن که زاهکیت، کاتبیت که اینها صفات اضافیه محض هستند نمیتوانند موجود باشند در آنکه موجود منحاز نیستند و نمیتوانند معدوم باشند. چرا؟ برای اینکه اینها در اثر وصف وجودند و وجود هیچ وقت متصف به عدم نمیشوند، لذا گفتن بین وجود و عدم ما یه چیزی رو داریم به نام حال. این حال ثبوت دارد ولیکن وجود ندارد، بنابراین ثبوت مسابقه با وجود نمی شود، شیئیت مسابقه با وجود نمی شود، بلکه ثبوت اعم از وجوده. پس ما یحصل بحث این شد که حکما قائل هستند که ثبوت مسابق با وجود است. بعضی ها از این استدراک پیدا کردن و دو فرقه متعدد می باشند، اونم به واسطه شبهات متعددهی که در این مسئله به وجود می آید. فرقه از معتزله قائل می شوند که معدوم ممکن ثبوت دارد گرچه وجود ندارد. دو تا شبهه در مسئله است: یک، علم واجب قبل از ایجاد اشیا، و یکی هم این که عالم ممکن الوجود هست و قبل از وجودش هم باید ممکن الوجود باشد تا نیاز به واجب الوجود داشته باشد. اینها قائل شدن که معدوم ممکن ثبوت دارد گرچه وجود ندارد. اینها یک فرقه از معتزله. ولیکن فرقه دیگر از معتزله، گرچه اینها میتونن تداخل با قول قبلی داشته باشند، ولی لزوماً این نیست که هر کس قول سابق را بپذیرد قول لاحق را هم بپذیرد. نه، بعض از معتزله و اشاعره قائل شدن که ما واسطه‌ای بین وجود و عدم داریم به نام حال، نه به خاطر وجدان اون دوتا شبهه سابق، بلکه به خاطر عدم درک معقولات ثانیه فلسفی. کاتبیت و زاهکیتی که وجود منحاز ندارد، فکر کردن اینها موجود نیست. خب از یک طرف هم معدوم نیست، واسطه بین وجود و عدم را قائل شدند. در صورتی ما قول اولو که میگیم که خداوند، حالا در این رفع این شبهات، قول اول که اینها میگن علم واجب قبل از ایجاد اشیا میباشد لذا باید معدوم ممکن باشد، میگیم هرگز اینطور نیست. اینو تو الهیات بالمعنی الاخص بحث میکنیم که خداوند قبل از ایجاد اشیا و اشیا علم دارد، گرچه این اشیا معدوم نیستند بلکه موجود میباشند، نه اینکه معدوم ممکن. البته موجودیتشون به نحو متعین نیست، بلکه کمالات همه این اشیا به نحو اعلا و اشرف در ذات واجب موجود است و خداوند علم اجمالی ای اندماجی و بسیط در عین کشف تفصیلی به اینها دارد. چون اینها نتونستن اینو بفهمند، گفتن آقا ما ثبوتی داریم که هم از وجود است. یا اینکه در قول دوم که اینها گفتند صفات اضافیه محض موجود نیستند، میگیم بازم شما خلق کردین، میگر هر وجودی باید وجود فی نفسه، حالا یا لنفسه یا لغیره باشد. وجود یک قسمش وجود فی غیره هم، و تمام معقولات ثانیه فلسفی از این معقول میباشد که وجود منحاز در عالم خارج ندارند. علیت و معلولیت مندمج در وجود هست، وجود فی نفسه لنفسه ندارد، وجود فی نفسه لغیره ندارد، بلکه اینها وجودشون نسبت به وجود، وجود فی غیره هست، شأنی از شونات این وجود هستند. خب قول عجیب اینه که در قول دوم که بعض از اشاعره و معتزله قائل شدند واسطه بین وجود و عدم به نام حال هست، ولی که اینها قائل هستند که واسطه بین نفی و اثبات نیست. این دیگه خیلی عجیبه، بین نفی و اثبات واسطه نیست، ولی که بین وجود و عدم واسطه هست، که انن نفی و اثبات را متناقضین می دانند. چرا؟ برای اینکه هر متناقضین، بلکه هر متقابلینی بین الاثنینه، هر متناقضین و هر متقابلین، اهم از متضادین عدم و ملکه، اینها همیشه بین الاثنین هستند. بعدن هم اثبات میکنیم برای چی بین الاثنین هستند. میگن نفی و اثبات متناقضینند، بنابراین بین الاثنینند، واسطه ای نباید بین اینها باشد، ولیکن وجود و عدم متناقضین نیستند، لذا بین الاثنین نیستند. میتواند یک واسطه ای بین وجود و عدم باشد. این دیگه از عجایبه. شاید به خاطر این باشه که اینها چون متکلم هستند، بالاخره بین نفی و اثبات جایی توی روایات اومده که اینها بین ال اثنین هستند، دیگه نمیتونن قائل بشن که مثلا در اصول کافی جل اول از این شش جلدی ها صفحه 246 این حدیث وارد شده از امام صادق که قال له السائل، سوال کرد سائلی از آقا امام صادق در خصوص خداشناسی هست که حضرت امام صادق داشتن خدا رو تعریف میکردن، حالا نه تعریف به حد، قال له السائل فقد حدثته اذا اثبت وجوده، میگه به تحقیق وقتی که خدا رو اثبات کردی اونو محدودش کردی، اشکال میکنه به آقا امام صادق. قال علیه السلام لم احده ولکنی اثبتته، محدودش نکردم بلکه اثباتش کردم، یعنی وجودش رو فقط گفتم هست، حالا کیفیتش چجوریه در اون ماهیت خداوند، اونم ماهیت بالمعنی العام بس نشده است. اثبات وجود غیر از این که خداوند چه کیفیت و چه ماهیتی دارن. قال لم اخدته ولکنی اثبتته اذ لم یکن بین النفی و الاثبات منزلته، زیرا بین نفی و اثبات منزله ای نیست، بین نفی و اثبات واسطه ای نیست، خدا بالاخره یا باید اثبات بشود یا باید نفی بشود، نفی نشود میشود اثبات، ولی کن هر اثباتی لزوما به معنای محدود کردن خداوند نیست. توی روایات ما این مسئله اومده که نفی و اثبات بین الاثنینند، منزله و واسطه بین اینها نیست، ولی کن وجود و عدم جایی من ندیدم که بگم واسطه نیست، چنانچه اینها متکلمند و ملتزم به اون شرعیات هستند، اونجا رو دیگه نمیتونن خدشه بکنن، گرچه این حدیث مال امام صادق هست. دیگه حالا میخوام بگیم که اینها اونجا اگر چی نکردن شاید به خاطر اون پس‌زمینه‌های ذهنیشون بوده، ولی کن اگر بین وجود و عدم واسطه‌ای به نام خالق قائل شدن برای عدم درک معقولات ثانیه فلسفی هست، فکر کردن که هرچی که وجوده باید وجود منحاز و مستقل داشته باشد، وجود فی نفسه داشته باشد، غافل از این که کاتبیت، زاهکیت اینها وجود فی نفسه ندارند، گرچه موجودند، نه این که نه موجودند و نه معدوم ولیکن ثبوت دارند. خب این از مقدمه از فرع هشتم، اینها رو هم دقت بکنین، بنابر اصالت وجود این مباحث در میاد، وقتی که ما میگیم وجود اصیل هست، این وجود هم باید مطابق با ثبوت و شیعیت بشه. حضرت علامه اصلا جواب نمیده، میگه و هازاد آوین یدفعها صریح العقل، اینها اگر یه ذره عقل داشتن ملتزم به اینها نمیشد. فرع نهم، فرع نهم رو قبلا صفحه 12 خوندیم که برهان لم در مباحث فلسفی راه ندارد، مفصل بحث کردیم انواع برهان لم، انواع برهان ان، اشکالاتی که حضرت های مصبا وارد کرده بودند بر عبارات، جواب دادیم اینجا هم مؤید فرمایشات ما هست که حضرت علامه اونجا که قائل بودند که برهان لم در مباحث فلسفی یعنی موجود به ماه و موجود راه ندارد، اون اصل الوجوده نه مراتب وجود، آقایون اشکالاتی که کرده بودند، یا برهان لم ما چجوری معنا بکنیم، انواعشو گفتیم. حالا اینجا حضرت علامه قائل هستند که حقیقت الوجود لا سبب لها، حالا این سبب میخواد سبب تام باشد یا سبب ناقص به معنای علت اعدادی باشد، حقیقت الوجود اینجا به چه معناست؟ حقیقت الوجود گفتیم آقا چند نوع استعمال داری، اینجا حقیقت الوجود به معنای واجبت ال نه دیگه، در مورد الهیات به معنی لخص که بحث نمی کنیم، اونو بعداً باید بحث بکنیم که خداوند علت ندارد، بلکه اینجا حقیقت الوجود یعنی طبیعت سریانی وجود، طبیعت مرسله وجود، هم از این که در وجود ممکن تحقق پیدا بکند یا در وجود واجب. این طبیعت سرایانی. آقا طبیعت سرایانی وجود با کل نظام هستی فرق میکنه. کل نظام هستی رو در نظر بگیرین، اونم وجود ندارد. گاهن حقیقت الوجود استعمال میکنن به معنای کل نظام هستی، گاهن حقیقت الوجود به معنای طبیعت سرایانی وجود. فرقشون در چیه؟ خود طبیعت سرایانی وجود فرقش با کل نظام هستی چیه؟ کأنه کل نظام هستی رو وقتی در نظر میگیریم، یعنی اجزایش هم به نحوه مستقل برای ما فرض میشود، یعنی همه به شرط شیها را کنار هم در نظر بگیریم. ولی که وقتی میگیم طبیعت سرایانی وجود، دیگه کاری به این اجزاء نظام هستی ندارن که به شرط شی باشن، بلکه لا به شرط از همه اینها. و توی مباحث الهیات بالمعن الاعم عموما ما مباحثی که بحث میکنیم معنای همین طبیعت سرایانی وجود هست، طبیعت مرسله وجود هست. گرچه آقای مصباح قائل هستن که ما فهم نمیکنیم طبیعت سرایانی وجود چیه، یعنی چی که وجود سرایان داشته باشد، میگه وجود جنسه که سرایان در انواعش داشته باشه. ولیکن همه این مباحث معطوف به طبیعت سرایانی وجوده. این طبیعت سرایانی وجود که لا به شرط از وجود ممکن و وجود واجب می باشد، لا سبب له. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهد این طبیعت سرایانی سبب داشته باشد، نیستی باید علت هستی بشود و تالی باطل و المقدم نسلو. چرا؟ برای اینکه این طبیعت سرایانی وجود دیگه غیری براش فرض نمیشود. الوجود لا غیر له، غیر از این بطلان محضه، نیستی محضه. اون غیر بخواد علت این طبیعت سرایانی وجود بشود، لازمش اینه که عدم علت وجود بشود، نیستی علت وجود هستی بشود و تالی باطل و المقدم مثل. این در خصوص طبیعت سرایانی وجود. البته منافی با این نیست که بعض از مراتب وجود علت داشته باشند، مانند وجود امکانی به حیثیت تعلیلیه وجود واجبی موجود باشند. این همون بحثایی بود که من صفحه 12 میگفتم آقا منظور علامه طباطبایی نیست که کلن برهان لم در تمام مباحث فلسفی راه ندارد که این همه آقایون خرچه میکردن. این عبارت رو من تو ذهنم نبود، ولی کن دفاع کردم الحمدلله حضرت علامه اینجا فرمودن. وقتی ما میگیم موجود به ما و موجود موضوع فلسفه هست، لذا برهان لم در مباحث فلسفی راه ندارد، این موجود حقیقت الوجود به معنای طبیعت سرایانی وجوده، نه اینکه اینو بیاین به شرط شی در نظر بگیرین، وجود امکانی در نظر بگیرین، وجود واجب رو در نظر بگیرین. در صورتی میبینین در مباحث فلسفی وجود امکانی رو اگر بخوام اثبات بکنیم به واسطه برهان لم یا برهان ان، البته برهان ان مفید یقین نیست، ولی که میبینیم وجود امکانی به حیثیت تعلیلیه وجود واجب موجود هست. خب اینم از مقدمه نهم. چون اینا رو قبلا خوب این بحثا رو گفتیم، دیگه اینجا میتونیم سرعت بگیریم. مقدمه دهم، فرع دهم بر اصالت. آقا این فرع نهم هم بنابر اصالت وجوده. چرا؟ برای اینکه غیر از وجود چیزی نیست تا بخواد اون علت برای این طبیعت سرایانی وجود بشه. فرع دهم، این که حقیقت الوجود این خارجیت هست، این منشأ آثار هست، لذا این حقیقت الوجود هرگز نمیتواند مدرک علم حصولی ما واقع بشود. چرا؟ برای که هر چیزی رو که ما به علم حصولی درک میکنیم به وجود ذهنی هست. وجود ذهنی چیزی که منشأ آثار تلکر آثار نباشد، یعنی آثار خارجی را نداشته باشد. خب اگر بخواد این حقیقت الوجود مدرک علم حصولی ما باشد، انقلاب در شیه، تناقض هست، هم منشأ آثار باشد در آن که این خارجیت هست و منشأ آثار، و هم منشأ آثار نباشد. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی و وجود ذهنی منشأ آثار نمی باشد. بنابراین حقیقت الوجود هرگز معقول ما نیست. عباراتی که قبلا از صدرای شیرازی خدمتون خوندیم، زاد المسافر صفحه 11 فرمود: لیس الوجود کما توهم من المعقولات ثانیه. وجود از معقولات ثانی نیست. دستوتی میگیم آقا توی مباحث فلسفی ما هرچی بحث میکنیم در مورد موجوده، در مورد وجوده، و تمام مباحث فلسفی معقولات ثانی هست. چی جواب دادیم؟ فرق هست بین وجود و حمل شایع و وجود و حمل اولی. وجود و حمل شایع در عالم خارج هرگز معقول ما واقع نمی شود. چرا؟ برای اینکه مستلزم تناقضه. اگر بخواد اون شیء خارجی به ماه و خارجی که منشأ آثار هست مدرک علم حصولی ما باشد، باید منشأ آثار نباشد. هم منشأ آثار باشد هم نباشد، با حضور تناقض. بنابراین وجود خارجی معقول ما نیست، ولی که مفهوم وجود معقول ما هست. مفهوم وجود از کجا میاریم؟ از ماهیت. احسن. چون اینا معقول ثانی هستند. معقول ثانی یعنی فهمش متفرع بر معقول اولا هست. تا ماهیات رو درک نکنین و در قضیه موجبی اینها رو بر هم حمل نکنین و وجود ربطی بین این موضوع محمول رو درک نکنین و این ربطیت رو از اون تجرید نکنین، وجود را هرگز نمیتوانید درک بکنین. وجود رو به علم حصولی اگر بخوام درک بکنیم این فرایند تهی میشه. گرچه ما وجود خود را به علم حضوری میابیم، اینا رو خط نکنین، وجود خود را به علم حضوری میابیم، این فرایند هم تهی نمیشه. ولی که اگر وجود به علم حصولی بخواد درک بشود، الا ولابد معقول ثانیست، نه اون چیزی که آقایون میگن آقا اگر قائل به اصالت وجود بشیم وجود میشود معقول اولا. عبارت دقیق نیست. عبارت دقیق از آن ماست. میگیم آقا اصالت وجود باعث میشود که ماهیات جز مفاهیم اعتباری بشود و مباحث فلسفی جز مفاهیم حقیقی بشود. چرا؟ مفاهیم حقیقی یعنی چیزی که در عالم خارجی داره نشون میده. خب چی در عالم خارجی؟ وجوده. لذا میشن مفاهیم حقیقی. تمام مباحث فلسفی میشن مفاهیم حقیقی، نه چنانچه آقایون میگن مباحث فلسفی و مباحث منطقی جز مفاهیم اعتباری هستن. نه، اینها دیگه جز همون رسوبات اصالت ماهیت میباشن. بنابر اصالت وجود تمام مباحث فلسفی میشن جز مفاهیم حقیقی. البته معقولات ثانوی منطقی چی میشه؟ بفرمایید. مفاهیم حقیقی یا اعتباری؟ اعتباری. اعتبار در اعتبار. ماهیات میشوند اعتباری. چرا؟ برای اینکه در عالم خارج نیستن. اون معقولات ثانوی منطقی اونها دیگه به تبع ماهیات هستن، یعنی که نه اعتبار در اعتبار خواهد شد. ولی مباحث فلسفی میشود مفاهیم حقیقی. نمیتونیم بگیم اینها معقول اولا میشود. هرگز وجود نه به حمل شایع معقول ما، وجود به حمل شایع که اصلا معقول ما نیست، تا بگیم معقول اولاست یا معقول ثانی. و دوم اینکه وجود به حمل اولی حتما معقول ثانی ما هست. چرا؟ برای اینکه تا ماهیات رو درک نکنیم وجود درک نمیکنیم. فتعمل جمع میشن با هم، اینا جمع میشن. خب اینم از فرع دهم که آقا وجود طبیعت الوجود، حقیقت الوجود از آن جهت که عین خارجیت هست و منشأ آثار هست مدرک علم حصولی ما واقع نمیشه. این حقیقت الوجود اینجا شامل چی میشه؟ طبیعت سریانی وجود میتونیم بگیریم. البته اگر قائل به این بشین توی مباحث فلسفه که ما قائل به این هستیم، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا هم طبیعت سریانی وجود را میگیرد و هم وجود خارجی هر شیء را شامل میشه. وجود خارجی هر شیء و به نحوه به شرط شیء هم که در نظر بگیرین، مثل وجود زید، وجود هم اینم مدرک علم حصولی ما واقع نمیشود. نه اینکه فقط طبیعت سریانی وجود باشد، همه وجود و هم هم واجبت الوجود برای ما مدرک علم حصولی نیست، هم طبیعت سریانی وجود، هم وجود به معنای کل نظام هستی در نظر بگیرین و هم وجود هر شیء خارجی رو در نظر بگیرین، هرگز نمیتواند مدرک علم حصولی ما واقع بشود. چرا؟ برای اینکه تناقضه، برای اینکه انقلاب در ماهیت میشود. این ماهیت هم ماهیت بالمعنی الاخص یا ماهیت بالمعنی العام یا ماهیت فلسفی؟ ماهیت بالمعنی العام. چرا؟ برای اینکه میگیم آقا این وجود که عین خارجیت هست و منشأ آثار هست، منشأ آثار نباشد، خب این وجود چه ماهیتی برمیدارد؟ ماهیت بالمعنی العام، یعنی ما به شی هو هو، اون چیزی که شیئیتش به اونه، یعنی شیئیتش به خارجیته، خارجیت رو ازش سلب بکنیم. خب وقتی که وجود مدرک علم حصولی ما نشد، اگر بخوایم وجود درک بکنیم باید به محضر وجود برویم، نه اینکه وجود رو بیاریم به محضر خودمون، به علم حضوری به محضر وجود بریم تا بتونیم وجود را درک بکنیم. البته بنابر این که علم حصولی وهمی است، در آخر مباحث میگیم وقتی علم حضوری و اشیا داریم، ما داریم وجود مجرد اشیا را درک میکنیم، لذا علم حضوری داریم. اما مستغنی از علم شهودی و کشفی نیستیم. این مباحث رو دیگه دقت بفرمایید. از این مباحثی که گفتیم روشن می شود که وجود صورت معقولهی مانند ماهیات ندارد. دقت بفرمایید، وجود صورت معقولهی مانند صورت معقولهی ماهیات ندارد. نه اینکه اصلا صورت معقوله، صورت عقلیه نداشته باشد، برای اینکه مفهوم وجود در ذهن ما هست دیگه، درسته؟ ولیکن وزان این مفهوم وزان اون صورت عقلیه ماهیات نیست. چرا؟ برای اینکه ماهیات اگر در ذهن ما می آیند، فردشون در عالم خارج موجوده. بنابر مباحث فرشی در نظر بگیریم. دارم فرشی بحث میکنم، فعلا میخوام عبارت رو چی کنم. باید یه حکمت بنویسیم که اینقدر به زحمت نیفتیم. ای فراز نشیب دارین حکمت مطالی. صورت عقلیه وجود وزان صورت عقلیه ماهیات نیست. چرا؟ برای اینکه ماهیات رو اگر درک میکنیم، فردش در عالم خارج هست. ولیشن وجود رو اگر درک میکنیم، مفهوم وجود رو درک میکنیم، فردش در عالم خارج نیست. و فرق هست بین ماهیت و فرد و مفهوم و مصداق. فرقش در چیه؟ ماهیت وقتی میگیم یعنی به عینهی این در عالم خارج هم موجود هست، همون ماهیت میاد تو ذهن ما. فرقش در چیه؟ فقط اون ماهیت ذهن ما ماهیت لا به شرط میباشد، ولیکن ماهیت در عالم خارج ماهیت به شرط شی میباشد با عوارض شخصیه. مانند زید در عالم خارج انسان هست، ولیکن عوارض شخصی را هم دارد، چاق، لاغر، عینکی، غیر عینکی، ماهیت به شرط شیء. ولیکن اون ماهیت که تو ذهن ما می آید ماهیت لا به شرط، یعنی وقتی انسانو درک میکنیم دیگه مجرد از عوارض شخصیش درک میکنیم. اگر نه این ماهیت انسان، این ماهیت عالم خارج است. به این میگن ماهیت و فرد. ماهیت و فرد همیشه با هم عینیت دارند، یعنی عین اون چیزی که در عالم خارج در عالم ذهنم هست و اون عین اون چیزی که در عالم ذهن هست در عالم خارج هم می باشد. نسبتشون هم نسبت آباء به ابناء می باشد. اما وقتی میگیم مفهوم و مصداق اینطور نیست. مفهوم هرگز در عالم خارج نمیتواند راه پیدا بکنند، به خلاف ماهیت که هم در خارج هم در ذهن. مفهوم فقط جاش در ذهن. فرد در عالم خارج ندارد، گرچه منشأ انتزاع و مصداق در عالم خارج دارد. خب اینا همه بنا بر قول فرشی، اما قول عرشی حکمت متعالیه گفتیم آقا ماهیت عودتش به مفهومه، یعنی ماهیت همون مفهوم است که هرگز در عالم خارج فرد ندارد، هرگز در عالم خارج نیست، بلکه منشأ انتزاعش در عالم خارجه. حالا از این مباحث که صرف نظر بکنیم، عبارت کتاب چی میخواد بگه؟ بگه آقا این چیزی که در ذهن ما میاد، این مفهوم وجود و زانش، مفهومی که از ماهیت در ذهن ما میاد نیست. چرا؟ برای اینکه او فرد دارد ولیکن این فرد ندارد. چرا؟ برای اینکه وجود مفهومی هرگز در عالم خارج یافت نمیشود. مفهوم وجود در عالم خارج نیست، بلکه مصداق وجود در عالم خارجه. اما ماهیت به عینه همونی که در ذهن ما هست در عالم خارج هم هست. و اما تصریح و ثامنن ان شیئیت مطابقتون لل وجود. حکمت براتون میشه انشاءالله. بعد از 2 سال میبینیم که بارها گفتیم که حضرت علامه 30 سال زحمت طلاب را در فلسفه به 3 سال تفصیل کرد. البته اون 3 سال رو یعنی فرد باید خوب تقریر بکنه که 3 سال بشود. میگه نه 3 سال رو میخونین نمیفهمین، اسوارم میخونین نمیفهمین، 30 سال میشه 60 سال. 3 سال رو کسی خوب تقدیر بکنه تو بدایه و نهایه، میشه قول شرف داد که حکمت را فهمیده است. شما برین توی اسوار، برین توی مشاعر، برین توی شواهد و ربوبیه، ببینین عبارات چقدر فراز و نشیب داره و این منطق ریاضیواری که حضرت علامه طباطبایی توی فلسفه شو برده، خود صدرام اینو نیورده، ریاضیوار جلو میره مطالبش. توی اسوار اینطور نیست، توی کتابای دیگه اینطور نیست. خیلی کتاب شرافت دارد. خب دیگه البته مماشاتن للقوم هم بحث کرده، قولای سطحی داره، قولای نهایی دارد. لذا خود علامه هم متاسفانه فهم نشده. بعضی ها الا ماشاءالله اشکال میکنن، میگه منظور علامه این هست. همین بحث اصالت وجودی که خدمتون عرض کردیم، از اساطین حکمت که ما خدمتشون تلمذ میکردیم، ایشون تازه فهمش خیلی دقیق تر از آقایون دیگه هست، حال بودن که اصالت وجود یعنی که این که ماهیت حیث وجود در عالم خارج هست. دیگه بعدش به تشکیک وجود برسیم، تشکیک وجود هم بحثای مهمی دیگه. بعدش میافتیم توی فرود مباحث فلسفی، احکام ماهیت، مواد ثلاث، اینها دیگه خیلی بلند نیستن. تا انشالله سال آینده دوباره بحثای اتحاد علم و علم معلوم و بحث حرکت جوهری و الهیات بالمعنى اخص. اما توی قسمت اول کسی اصالت وجود و تشکیک وجود بفهمه خیلی هنر کرده. مباحث بعدی آدم توی فرود مباحث حکمت میفته. و ثانیاً و ثامناً ان شیئیت مساوقتون للوجود، نه اینکه شیئیت اعم از وجود باشد و نه تنها مساوی بلکه مساوی. کما لا وجود له لا شیئیت له، چیزی که وجود ندارد شیئیت ندارد. فالمعدوم من حیث هو معدوم لیس به شیئ. و نسب الى المعتزله ان للماهیات الممکنه المعدومه، ممکنه معدومه، یعنی معدومی که ممکن است ایجاد بشود، نه معدومی که محال است ایجاد بشود، اون دیگه حتی ثبوت هم نداره. و نسب الى المعتزله ان للماهیات الممکنه المعدومه شیئیه فی العدم، ثبوت دارد با اینکه معدومه ولی که معدوم ممکنه. و ان این قول دیگری هست غیر از قول اول، و ان بین الوجود و العدم واسطه یتمون حال که اونو حال می نامند. حالا وجه تسمیه حالش به خاطر چیه نمی دونن دیگه، حالا وجه حالشون اینجور اقتضا می کرده که بله. و عرفوها چجوری تعریف می کنن این حالو؟ و عرفوها به صفت الموجود اللتی، این صفات جز صفات اضافیه محضه هستن، توی الهیات ملمنه خاص بیشتر می خونن. و عرفوها به صفت الموجود اللتی لیست موجودتن، اینها موجود نیستن. چرا؟ زیرش بنویسین، برای اینکه منحاز نیستن، برای اینکه وجود فی نفسه و مستقل ندارن. اینا که انا در فکر کردن هر چیزی که بخواد موجود باشد برای موجوده مستقل باشه. ولا معدومتن، معدوم هم نیستن. چرا؟ برای اینکه صفت امر وجودی می باشند. کد زاهکیه ول کاتبیه للانسان، نه موجودن نه معدوم هستن، ولیکن ثبوت دارن، لذا ثبوت می شود عمد وجود. ولیکن هم ینفون الواسطه بین نفی ول اثبات، میگن نفی و اثبات متناقضین هستند، بین الاثنین هستند، ولی کن وجود عدم متناقضین نیستند. این دیگه خیلی عجیبه. بنابراین نتیجه میگیریم از حرفشون، فل منفی هو المحال، منفی مطابق با محال هست، اینجا بحثی نداره، ولی کن وجود مطابق با شیعت نیست. و ثابت، و ثابت اهم از وجوده، شامل چی میشود؟ هو الواجب یک، والممکن الموجود دو، والممکن المعدوم در مقابل ممکن الممتنع. ممکن ممتنع رو دیگه نمیگن ثبوت دارد، او دیگه عدم محض. والحال التي ليست بموجوده ولا معدومه، ثبوت هم از این چهار چیز میشود، نه اینکه ثبوت مطابق با وجود بشود. و هذه دعاو يدفعها صريح العقل و هي بالاصطلاح اشبه منها بالنظرات العلميه. فقط اصطلاح آوردن، لفظ آوردن، مباحث علمی نیست. فصفح عن البحث عنها اولا، صفح غیر از عفو، فرقش چیه؟ عفو چیزی رو میبینه، چشم پوشی میکنه، صفح اصلا نمیبینه، طالب به انتفاع موضوع است. خداوند صفح دارد نسبت به بندگانش، اصلا نمی بیند تا بخواد منت بگذاره بخشیدنه. و تاسعاً ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود، این حقیقت چیه؟ به معنای طبیعت سریانی وجود یا طبیعت مرسله وجود. ان حقیقت الوجود به ما هی حقیقت الوجود لا سبب لها ورائها، ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصیلتون موجودتون طاردتون للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقه، وقتی تمام حقیقت شد وجود، غیر از این چیزی نیست تا بخواد علت برای این طبیعت مرسله وجود بشود. لا سبب له ورائها سواء کان سببا تاما بشود علت حقیقی او ناقصا بشود علت اعدادی، علت مجازی. و ذالک لمکان اصالتها، اینو از کجا میگیم؟ به خاطر اصالت وجود، اصالت حقیقت الوجود. و بطلان ما ورائها، نعم لا بعثه به توقف بعض مراتب هذه الحقیقه علاوه، این منافی با این نیست که بعض از مراتب وجود نیاز به علت دارن، شبهات قبلا مندفع هست. حالا بعضی آقایون که اومدن اینجا تعلیق زدن میگن اینجا هم اشکال داره. الله اکبر. چه توقف الوجود الامکانی علی الوجود الواجبی، مانند این که توقف وجود امکانی متوقف از وجود امکانی بر وجود واجبی. و توقف بعض الممکنات علی بعض، این توقف هم دیگه توقف علی نیست، بلکه اینها همه دیگه میشوند علت اعدادی، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط علت تام خدا. حالا آقایون برعکس میگن، میگن خداوند علت تامه نیست، چون اگر علت تامه باشد باید معلول هم باشد، باید همه این عالم بشود قدیم، چقدر فرقه. حتی کسایی که فلسفه میگن، میگن خداوند علت تامنی. تفوه به چه چیزایی میکنن توی مباحث. و من هنا یظهر، و از همین جا ظاهر میشود، ان لا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الهیه. صفحه 12 دیگه اینا رو مراجعه بکنید. فلسفه الهیه‌ای که الباحثه عن احکام الموجود من حیث هو موجود، یعنی در مورد طبیعت سریانی وجود بحث میکنه. خب طبیعت سریانی وجود درش برهان لم را ندارد، حرف حضرت علامه معنا میشه. و آشرن ان حقیقت الوجود، از باب استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، همه انها حقیقت وجود را شامل میشود. هیچ کدوم مدرک علم و حصولی ما نخواهند. ان حقیقت الوجود حیث کانت عین حیثیت ترتب الاثار کانت عین الخارجیه. حقیقت وجود از اون حیثی که حیثیت ترتب آثار هست، این وصف مشعر به علیت دیگه. چرا وجود مدرک علم حصولی ما نیست؟ برای اینکه منشأ آثاره. اگر بخواد مدرک علم حصولی باشد، باید منشأ آثار نباشد. تمام منات وصف رو همینه. رضای وصف مشعر به علیت حکم، محلول برای محمول برای موضوع هست. و ان حقیقت الوجود حیث کانت عین حیثیت ترتب الاثار کانت عین الخارجیه فیمتنع ان تحل یا تحل، هر دوتا تحل ذهن، محال هست که حلول در ذهن بکند. اینم تسامحیه دیگه، گفتیم وجود ذهنی حال در ذهن نیست بلکه عین ذهن. تبدل ذهنیت، تا تبدل به ذهنیتی پیدا بکند که لا تترتب علیه ال آثار. این الف و لامش الف و لام عهده، یعنی تلکل آثار مادی را ندارد، نه اینکه اصلا خودش آثار نداشته باشد. لاستلزام هل انقلاب المحال، برای اینکه اگر بخواد مدرک علم حصولی ما بشود، به وجود ذهنی موجود بشود، باید تلکل آثار را نداشته باشد. با حاضر محال. خب جواب از شبهه مقدر. شما گفتین که هر وجودی، هر چیزی که ذهنی باشد منشأ آثار نیست، و هر چیزی هم که منشأ آثار نباشد موجود نیست. لازمش این که وجود ذهنی وجود نباشد. پس چرا آقایون میگن وجود تقسیم میشود به وجود ذهنی و وجود خارجی؟ میگن چیزی که تو ذهن منشأ آثار نیست، و چیزی هم که منشأ آثار نباشد و خارجیت نداشته باشد موجود نیست. خارجیت مساوی با وجوده. پس چرا وجود تقسیم میکنیم به وجود ذهنی و وجود خارجی؟ میگه اون چیزی که در ذهن هست دو تا حیثیت داره. به یک حیثیت وجود ذهنی، یعنی مقیس علل خارجه، این آثار خارجی را ندارد. ولی چن همون چیزی که در ذهن ما اگر مستقلن بهش در نگاه بکنیم میشود موجود ذهنی، و موجود ذهنی همون علم هست، و علم طارد جهل است و منشأ آثار هست. لزام من وجهن خودش منشأ آثار می شود. از این جهت ما هست که وجود تقسیم می کنیم به وجود ذهنی و وجود خارجی. و اما الوجود ذهنی الذی سیأتی اثباته ان شاء الله فهو من حیث کونه یطرد عن نفسه العدم، که یعنی جهل را طارد، وجود خارجی. لذا خارجیت مطلق تقسیم می شود به وجود ذهنی و وجود خارجی. خود این وجود ذهنی هم مرتبه از خارجیت را دارا هست. مترتب علیه الآثار و انما یعد ذهنی لا تترتب علیه الآثار به قیاسه الى المصداق خارجی الذی به ذاته. اگر نسبت به عالم خارج در نظر بگیریم آثار ندارد، اگر فی نفس در نظر بگیریم آثار دارد، لذا میتونه موجود در ذهن باشد. فقط بان ان حقیقت الوجود لا صورت عقلیه لها کالماهیات الموجوده فی الخارج التي لها صورت عقلیه. حقیقت وجود صورت عقلی ندارد، نه اینکه اصلا صورت عقلی ندارد، یعنی مفهوم وجود در ذهن ما هست، صورت عقلی به وزن صورت عقلیه ماهیات ندارد که فردش در عالم خارج موجود باشد. و بان ایزن تبیین می شود از این مطلب ایزن
ان نسبت مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجیه لیست نسبت الماهیات الکلیه الى افراده الخارجیه. چرا؟ برای اینکه ماهیات فردشون در عالم خارج موجوده، هم در عالم خارج هستن ماهیات و هم در عالم ذهن، ولی که مفهوم وجود که مفهومش در عالم خارج نیست. البته این بنابر قول سطحی، قول نهایی این هست که هیچ فرقی بین ماهیت و مفهوم نمیماند. و تبین به ما تقدم ایضا ان مفهوم ان المفهوم انما تكون ماهیتا اذا کان لها فرد خارجی یقومه، که این فرد خارجی این کلیه طبیعی و ماهیت را قوام میبخشد. بسای استصحاب کلی رو دیگه اینجا جاری بکنین، استصحاب کلی که تمام قوام اون کلی طبیعی به فردشه. وقتی فرد نیست نمیتونیم استصحاب کلی بکنیم. چرا؟ برای اینکه قوام کلی طبیعی به فردشه. فرد نباشد کلی طبیعی نیست. و تترتب علیه آثارها و افرادی که اینها منشأ آثار میباشن. لذا آقا ماهیتی که لا به شرط از منشأ آثار هست میتواند منشأ آثار را داشته باشد، میتواند منشأ آثار را نداشته باشد. از این جهت میتواند هم در عالم خارج باشد و هم در عالم ذهن. ولی که قول ما این هست، این حرف هم تسامحیه. چی گفت ماهیت لا به شرط از منشأ آثار بودنه؟ ماهیت هرگز منشأ آثار نیست. و از همین جو هم نتیجه میگیریم که ماهیت در عالم خارج نمیتواند موجود باشد، فقط ماهیت جاش در ذهنه. این که آقایون میگن آقا وجود چون منشأ آثار رو فقط باید در عالم خارج باشه، در ذهن نیست. ولی که ماهیت لا به شرط از اینه که منشأ آثار باشد یا منشأ آثار نباشد. لذا میتونه هم در ذهن باشد که منشأ آثار نداشته باشد و هم در عالم خارج باشد که منشأ آثار باشد. خب در عالم خارج میگن ماهیت منشأ آثاره، اونجا واسطه فعل عروض میخوره، وجودش هست که منشأ آثاره. پس ماهیت لا به شرط از منشأ آثار بودن نیست که هم در ذهن باشد هم در خارج. قول دقیق اینه که ماهیت به شرط لای از منشأ آثار بوده، لذا جاش فقط در ذهن میباشد. صلی الله علیه و آله.